بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و کسب فیض از محضر مقدس آقا حضرت ولی عصر که در بیان این نوع امور این بنده ناچیز رو یاری بفرماید و زبانم بر صواب باشد همواره، و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام خدمت حضرت عالی، من آماده هستم که اگر مطلبی لازم است طرح بشود و در حد معلومات بهش بپردازم.
ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر، در دو سه برنامه قبل برای ما و بینندگان عزیز به طور کامل صلح کل بودن در صوفیه و تصوف رو تشریح کردیم و آیات و روایاتی که در این رابطه به ما رسیده بیان فرمودیم. در این برنامه میخوام وارد بحث جدیدی بشیم از فرق گوناگون صوفیه و گروه های صوفیه و سلاسل. برای این مطلب رو برای ما و بینندگان عزیز بیشتر باز بفرمایید.
اگر معیار ما و میزان ما در بحث فرق صوفیه و سلاسل فقری به قول خودشون کتاب هایی باشن که در این ارتباط به رشته تحریر در آمده، خب خیلی زیادند، ولی خب شاید خیلی از اینها الان دیگه در هستی وجود نداشته باشن، یا این که بگیم حداقل در ایران ما همه فرقه ها نیستند. اون چه من بررسی کردم در مملکت خودمون چیزی در حد 12 فرقه رو یافتم، اهم از فرقه های شیعه و سنی فرقی نمی کنه، مجموعشون رو من 12 فرقه یافتم که در این مملکت هستند و برخی از اونها فعالیت بسیار گسترده ای دارند. اولین گروهی که من میخوام بهش بپردازم انشاءالله و بگم در تقسیم بندی هست، ولو آنکه با صوفیه اختلافات فراوان دارند اما اشتراکات فراوانی هم با صوفیه دارند، فرقه هست به نام فرقه اهل حق یا علی الله، یا به تعبیر مردم عوام، و نامهای دیگری هم داره که ما در موقع پرداختن به بحث تفصیل انشاءالله به اون نام هم توجه پیدا خواهیم کرد. 4 فرقه من یافتم که اینا همشون نعمت اللهی هستند، یعنی سرسلسله خود رو نعمت الله ولی میدانند که الان در ماهان کرمان دفنه، و 4 سلسله الان تو ایران به نام او هستن، تا با یه پسفندهای خاصی البته، یعنی همشون نعمت اللهی هستن. نهایت آن که این نعمت اللهی ها یه دی رفتن نعمت اللهی صالح علی شاه گنابادی شدن، خب اینا زیادن البته، ادهی رفتن نعمت اللهی شدن به نام نور بخشی سابقا بودن، حال نعمت اللهی مطلقن، ادهی هستن که در اصفهانن، مختصرم تهران هستن به نام نعمت اللهی پاقلعه، ادهی هم هستن که اینها دنبال صفی علی شاه رفتن، بزن نعمت اللهی صفی علی شاهی معروف شدن، البته بین مردم به نام صفی علی شاهی دیگه معروفن. این 4 فرقه هستن که از نعمت الله ولی در واقع نشأت گرفتن و منشأ گرفتن. گروهی هستن به نام گروه خاکساری که این انشاءالله در موقع خودش بهش توجه بیشتر پیدا خواهیم کرد و مفصل اینها رو بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ادهی هستن به نام اویسیه هستن که اینا در ایران بودن سابقا خیلی گسترده تر، حالا خیلی کمتر. ادهی هستن به نام ذهبیه که اینا در عمدتا شیرازن، در تهران هستن و جای دیگه، ولی در شیراز نقطه ثقل این هاست ذهبی ها. ادهی هستن به نام صفاییه شرفیه هستن که گروه خیلی کوچکی هستن، و ادهی هستن به نام مهدویه اشراقیه، اینا هم گروه کوچولوی هستن. 2 فرقه هم از سنی ها تو ایران خیلی زیادن نسبت به فرق دیگر سنی البته، یکی به نام قادری، یکی به نام نقشبندی. این فرقه های تقریبا 12 گانه هستن که من به اونها توجه پیدا کردم و یافتم که در ایران هستن و مشغول کار خودشون هستن. در میان این فرقه ها همطور که عرض کردم علی اللهیان بحث خاصی رو دارن، یعنی هم صوفی هستند و هم صوفی نیستند. یک سری نقاط اشتراک دارن با کل صوفیان متصوفه، یک سری هم نقاط افتراق دارن اینها با صوفیه، که در جای خودش انشاءالله به این قضیه ما خواهیم پرداخت و بحث و انشاءالله اونجا خواهیم کشاند. اما نعمت الله ولی یک شخصیتی بوده که در زمان خودش، به قول اونه که خیلی دوستش دارن البته، ایشون در زمان خودش خلاصه توانسته بود تمام مشایخ صوفیه رو در واقع مطیع و منقاد خودش بکنه و همه در واقع ریاست و اولویت او رو در مسئله تصوف بر خودشون همه قبول کرده بودند. و یه شخصیتی است که عرض کردم که الان در کرمان قبرش است، در ماهان کرمان. یه کتاب دیوان شعری داره ایشون، خیلی زیاد هم شاید بیشتر از 600 صفحه در واقع صفحات کتاب باشه. اشعاری تو اونجا بوده که انشاءالله ما در موقع خودش به اون اشعار توجه پیدا خواهیم کرد و خواهیم گفت که خلاصه در اون اشعارشون چیا گفتن دیگه. و همونطور که عرض کردم اینا شاخه شاخه شدن و از جمله شاخه های مهم نعمت اللهی شاخه ایش در ایران در میان فرق صوفی البته بعد از اهل حق شاید بیشترین جمعیت رو داشته باشه و در نوع شهرستان های اینها در واقع نفر دارن، در هر شهرستانی هم که نفر داشته باشن شخصی اونجا بزرگ اون نفرات به نام شیخ بهش میگن. و عرض کنم حضور شما که جایی که من سراغ دارم مثلا خود مشهد که طبیعتاً شیراز، اصفهان و جاهای دیگه اینها به هر صورت جمعیت دارن و جمعیت قابل توجهی هم دارن و تا حالا چند بارم در برابر نظام در واقع ایستادن اینها و یک منطقه خیلی خیلی مقدس دارن به نام بیدخت گناباد که مثلا 10 کیلومتری گناباده و اونجا قبر 3 نفر از بزرگانشون اونجا هست که سال علیشا باشن و رضا علیشا باشه و این اواخر محبوب علیشا باشه. خلاصه اونجا یک محل زیارت این هاست و میرن اونجا. البته خود بیدخت جمعیتی نداره، بیدختی ها اونایی که شیعن اصلا از اینا خوششون نمیاد، گنابادی ها هیچ خوششون نمیاد. حالا اینا جهتش چیه بعد هم باید سبا ذکر کنیم دارو. ولی هر شدم در میان جمعیت صوفیان ایران از همشون پر جمعیت تر هستن و پر زحمت تر هم البته هستن. هر شدم تا حالا چند بارم درگیر شدم با خود نظام جمهوری. و گروه دیگری که هستن در نعمت اللهی ها، نعمت اللهی هست که ما بهشون میگیم نوربخشی، اما خودشون میگن نعمت اللهی فقط دیگه. و اینها سرکردشون و قطبشون سابقا این آقای دکتر جواد نوربخش بود،
همین فردی که به انگلستان رفت.
بله همون که به انگلستان رفته. ایشون خب دکتر روانپزشک بود البته، ولی آنچه که مدارک وجود داره کسی ارتباطاتی با حکومت پهلوی قطعا داشته. در جای خودش ذکر خواهیم کرد که چگونه مقام قطبیت رو از دیگر رقبا ایشون خلاصه گرفته و مرکز این گروه در تهران البته در میدون وحدت اسلامی اونجای خانقاه دارن که خانقاه مرکزی اینها هستش دیگه. حالا هم که ایشون نیست البته و بچه هایی داشته که این بچه های سرشون ایرانن، هن مثلا خارجه یک فصل نامی به نام صوفی منتشر میکنن و خود جواد نوربخش هم خلاصه تألیفات فراوان داره یا به اون نسبت میدن. اینو من نمیدونم واقعا، چون بس که از اینا ما خلاصه راست نشنیدیم باید در هرچیشون دردید بکنیم ده. حتی در اینکه مثلا میگم فلان کتاب مال ایشون تو زور ما و دیوان اشعار داره، یک سری سوره های قرآن رو تفسیر کرده به اصطلاح یا ترجمه کرده به زبان شعر، اصلا بهش نسبت داده میشه. بازم اینو کنم حضورتون. و این 3-4 سال پیش یا 5 سال پیش در انگلستان مرد. وقتی هم از ایران به انگلستان رفت از او خوب استقبال کردن، تجلیل کردن. اونجا خانقای بزرگی دارن در چی؟ در انگلستان. در ایران هم نفراتشون هستن، هنوز هم هستن و خانقای تهرانشون هم فعاله مثلا شبهای جمعه. و اما پاقلهی ها یک گروهی هستن خیلی کوچیک. پاقالی محله تو اصفهانه، گروه کوچولی از اینا خلاصه مشتق شده به نام پاقلعه معروفه، که اطلاعات ما در مورد اینا در همین حده، بیشتر از این انقدر بیشتر از این نمیدونیم، چون نه تظاهر دارن نه تبلیغ دارن، این بحثا نیست دیگه. و عمدتا تو محله پاقلعه اصفهان هم مقدارم در تهران هستن البته، این اینقدر که من یافتم. و اما گروه دیگری که هست که این خب گروه قابل توجهیه در نعمت اللهی ها، که صفی علی شاه باشه، محمد حسن صفی علی شاه یک فردی بوده در لباس روحانیت متاسفانه البته، و ایشون بنیانگذار فرقه شده که به نام صفی علی شاهی الان معروف هستش. اینا خانقاه دارن که بعد از انقلاب خانقاهشون گرفتن و اونجا مطابق همین الانش هم باز شبای جمعه و اینا اونجا جمع میشن سر قبل خود صفی علی شاه، چون سر قبل اون هم در همون خانقاه هست، در میدان بهارستان فعلی اونجا هستش و شبای جمعه هم جمع میشن دور هم دیگه و خلاصه اونجا بر مراسم دارن دیگه. خود صفی که خب در واقع بین اینا از همشون با سوادتر بوده و تحصیلات علوم قدیم هم داشته، یه سری کتاب داره که از همشون مهمتر کتاب تفسیریست بر قرآن کریم که به شکل نظمه، کتاب بزرگی البته، اسمش تفسیر البته، اونجا هاش درش خواسته گفته به نام تفسیر دیگه، که گفتم در هنگام خودش بهش توجه پیدا خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد
انشاءالله.
اینها در واقع از اون فرقای نعمت الله هست. فرقای خاکساری که به نام جلالی خاکساری معروفن، اینها هم نسبت به دیگر فرقا جبهت قابل قبولی دارن، در نوع جایی که من رفتم از خاکساری ها بودن و با گنابادی هم شدیدن در تضادن، شدیدن در تضادن، که در آثار گنابادی ها نسبت به اینا خلاصه آنچه که باید بگن گفتن دیگه در این تعبیرات. و اینها متاسفانه منابع آنچنان ازشون ما نداریم متاسفانه، یعنی تلاش کردن کاملا در خفا باشن و خیلی خیلی در سکوت و در پنهانکاری زندگانی میکنن،
کاملا بسته،
کاملا بسته. ولی خود خاکساری ها با اهل حق زیاد ارتباط دارن و اینا رو بعدا با ذکر خواهیم کرد که اگر کسی بخواد مشرف بشود به طریق اهل حق یا عکسش، باید حتما فردی از اون فرقه باشه. کسی بخواد مثلا بیاد اهل حق بشه، باید یه نفر فرد خاکساری اونجا باشه که از بزرگان خاکساری، یا عکس قضیه این به اصطلاح، یا عکسش اینه که کسی بخواد خاکساری بشه، باید از بزرگان اهل حق کسی تو جلسه باشه. همچین ارتباطی بین اینا وجود داره. یه سری کتاب نوشتن خلاصه به عنوان کتابای بررسی کردن این فرقه، از خود اینها نیست متاسفانه ما چیزی در دستمون الان نداریم. کتابای متفرقه‌ای وجود داره که ما از اون استفاده میکنیم در جهت بررسی این فرقه خاکساری. اما فرقه ذهبی یک خوب باز فرقه بزرگی هستن، مخصوصا در شیراز، قسمت عمده دراویش شیرازی از فرقه ذهبی هستن و اینا ادعاهای بسیار بسیار بزرگی دارن و در این حال راه‌های به اصطلاح جذب مردم بسیار بسیار قابل توجهی دارن که در جای خودش بهشون ما اشاره خواهیم کرد و توجه پیدا خواهیم کرد که اینها در واقع چطور مردم رو میکشن، به چه وسایل متشبث میشون. و اینها کتابای بسیار زیادی دارن، بسیار زیاد دارن، که عمده این کتابا رو در شیراز شما میتونید پیدا بکنید، چون چاپ شده اخیراً از بزرگان اینها، از
حق انتشار هم این کتاب
بله از اقطاب پیشین و فعلی. خلاصه قطب اینها عرض میکنم حضور شما که آقای دکتر گنجویان بودند که ایشون هم با پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه استاد پوست بودن، ایشون بیماری پوست و رئیس کرسی بیماری پوست دانشگاه تبریز بودن ایشون. نه چطور شد که وقتی خواست انقلاب پیروز بشه ایشون هم مثل بعضی دیگر از به انگلستان تشریف بردن، تا مدت تا در انگلستان بودند و خیلی تازه همشون در سن خیلی بالا فوت کرده و رفته. و از یادم کتاب های فتح و فرامونی دارن که در جای خودش به اونها اشاره خواهیم کرد دیگه. اینم فرقه به اصطلاح عشقونه بودتون
زهبیه.
و ما یه فرقه بنام فرقه اویسیه داریم، که این فرقه اویسیه قبل از انقلاب بسیار پرشکوه بودن، بسیار پر جمعیت بودن. آقای بنام آقای صادق عنقا، فرزند میر قطب الدین عنقا، در ایران قطبشون بود که ایشون هم با وزیدن نسیم پیروزی انقلاب اسلامی خلاصه ایران رو ترک کرد و آمریکا تشریف بردن اینجا. بعد در واشنگتن دی سی اونجا یک دونه خانقاه بسیار بزرگ دارن اینها خلاصه. دولت علی آمریکا با اینا چه ارتباط داشته؟ البته و به پرونده ها رجوع کرد دیگه. از خود آقای عنقا کتاب های زیادی باقی مونده، از پیروان اون کتاب های باقی مونده، از پدرش کتاب به نام از جنین تا جنان باقی مونده، اینا هستش. بطور نفراتشون انقدر زیاد نیستند و خیلی خیلی مخفی دارن زندگی میکنند. دو تا طایفه کوچیک هم داریم، یکی صفایی شرفی هست که قابل ذکر نیست، یکم مهدوی اشراقی هست، همینه که مثل قاش سبز میشن ها،
درست،
چون حالا در کار صوفیگری هم شده این دیگه، هر که از مادرش قهر میکنه امروز صبح میده فرقه درست میکنه دیگه، هم شده اینجوری به هر حال، چون به هر حال دکون دستگاهش رو بالاخره بخور به بر داره دیگه. و در میان صوفیان سنی ایران دو طایفه خیلی مهمند، یه طایفه‌شون قادری‌ها هستن که بیشتر در صفحات سلندج اون طرف ها هستن اینها، ولی در تهران هم تشکیلات مفصل دارن اینا و من با قطبشون هم آشنا هستم و با هم رفت آمد داشتیم، با هم بحث و مناظره داشتیم. و البته الان در زمان ما چند نفر ادعا میکنن قطب این طریقه هستن، توجه فرمودید؟
یک قطب نداشت، من قطب
یکی نیست، بیشتر از یکی خلاصه، با هم دیام دعوا دارن دیگه طبیعتاً. و از کنم حضور شما که آقای صادقی نام قطب اینها بود که سنندجی بود در تهران که اون پاسداران مغازه داشت و منم بود چند نوبت رو در رو شدم. البته یک بار برای مناظره و بحث به خانقاه رفتم و برای دیگه به خاطر اصطلاح گفتگوهای ارشادی با او میرفتم. یک فرقه هم بنام فرقه نقشبندیه هستن، این نقشبندیه ها عمدتاً تو طرف های سنندجند و بعد تو عراق، البته قالو قادری هم در داخل عراق هستن دیگه، که بنیانگذار شیخ محمد نقشبند بوده البته، و اینها آثارشون خیلی کمه. آنچه باقی مود از بزرگان این فرقه به زبان عربی هست، به زبان فارسی ما تقریبا هیچی از این فرقه نداریم. اینا فرقه هستن که ما تو ایران تونستیم، من توانستم تشخیص بدم، که البته احتمال میدم بیش از این باشند، یعنی فرقه های دیگری هم در ایران باشن که من هنوز ازشون اطلاع پیدا نکردم. و شاید مثلا فرقه چشتیه که تک و توک، اونم البته جزء فرق سنی هست، تک و توک در ایران از اینها وجود داشته باشه. فرقه مولویه رو من نمیدونم، یعنی نرسیدم به اینکه فرقه مولویه در ایران هست یا نیست. در ترکیه البته همونطور که میدونید قبلا هم بحثش رو کردیم، اونجا خانقاه دارن دیگه، خانقاه مولویه دارن دیگه. اما در جاهای دیگر ایران من متاسفانه از فرقه مولویه اثری رو پیدا نکردم. بعضی هم اصلا که دیگه اصلا جزی فرقه مرقه نیستن، یه تشکیل جلسه دادن و مثلا عنوان میکنن ما پیروان حضرت عباس علیه السلام هستیم، اون تو حضرت عباس کجا اونا کجا، هم کار خودشون میکنن، کاری صوفی ها رو میکنن، ذکر میگن و سماع میکنن و نظیر این گونه اموری که و بر نماز اینقدر اهمیت قائل نیستند و خلاصه کار اینجوری میکنند. اینها کل اطلاعاتی است که من از فرقه ها در داخل ایران دارم. البته یقین دارم که در خارج ایران، که در ایران ازشون نباشه البته، فرق متعدد صوفیه وجود دارند و شاید یک کلامی هست، اون کلام اینه که هر فردی که سنی هست لزوما صوفی هم باید باشه. مثلا سنی شافعیه باید حتما وابسته به یک فرقه طریقتی هم باشه. نمیدونم مثلا فرض بفرمایید که سنی مالکیه باید وابسته به یک فرقه صوفیه هم، این ملازمه داره با هم دیگه، مثل ما نیستن که اونا با هم دیگه اختلافات زیاد داشته باشن. شیعیان و متشرع با صوفیه با هم دیگه تو تشیع با هم دیگه خیلی اختلاف دارن، اینجوری که هر شیعه اون باشه. ولی در بین سنی ها شنیدم البته این قضیه رو که هر فرد سنی لزوما باید بالاخره در یک فرقه سو و در یک سلسله از سلاسل به اصطلاح فقری هم باشه. و افرادی هم که میرن و مشرف میشن، کلمه تشرف یعنی رفتن داخلی از این فرقه ها، مشرف شدن معناش همینه.